امسال من خیلی سخت شد این کار، از یه نظرهایی هم بهتر شده به خاطر اینکه هر موقع دوست داشته باشم وقت داشته باشم میگم من فلان موقع میام فلان ساعت میام کارمو میگیرن میرن، ولی دوبله به اون شکلی که بود دوبله یه موقع اونایی که علاقه من بودن به حرفی دوبلاژ به گوینده ها خیلی علاقه داشتن آرزو میکردن یه ساعت نیم ساعت بیان تو اتاق دوبله و تماشا کنن که ببینن فیلم چجوری دوبله میشه، ولی الان دیگه انقدر این نمیدونم دیجیتال و این دستگاه های جدید و فلان این آمده که با یه موبایل هم تو خونه میشه فیلم دوبله کرد. اون زیبایی کار دوبله به اون صورت دیگه نیست، از بین رفته. من حتی چند تا از بربچه های جوانه که تازه اومدن تو کار همیشه به من میگن که آقای والیزاده ما زمانی که آمدیم تو دوبله دوست داشتیم کنار شماها بشینیم، بقل دست شماها بشینیم کارو یاد بگیریم. البته من نه، همکارانم ارزشمند دیگه، من خودم هنوز شاگردی میکنم، ولی واقعا بچه ها اینجوری هستن، دوست داشتن کنار بزرگای دوبله بشینن کار بکنن، ولی الان اون حالت نیست و همشون نگران کار خودشون هستن.
یک نفر باید در واقع کار هنری کرده باشه، اون هم مثلا کاری مثل هنر دوبله، تا با در واقع سلول ها و پوست و جان و همه چی متوجه بشه که آنچه شما فرمودید در مورد اینکه یک نفر برود در یک اتاقی به تنهایی یک فیلم رو و یک کاراکتر رو بگه دوبله کنه و بیاد، چه فرقی میکنه با وقتی که در کنار دیگر دوبله ها.
یکی از کسانی که واقعا از این فیلم کار کردن ناراحت بود خود منوچهر اسماعیلی بود، همیشه من میگفت منوچهر یادش بخیر کنار هم میشستیم، الان من رولمو میگم بعد تو میای. من انقدر به این مرد علاقه داشتم، من انقدر از این کار یاد گرفتم، خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه. هر چی دارم تو دوبله، هر فرمی که حرف میزنم، هر نقشی رو که میگم، منوچهر اسماعیلی رو کنار خودم میبینم. من شاگردی کردم در کنارش و دوست صمیمی هم بودیم و همیشه هم استاد من بوده و از اینکه کنارش میشستم باهاش کار میکردم، نقشای مختلف، خیلی فیلم ها اتفاق افتاد که نقش اول فیلم من میگفتم، منوچهر اسماعیلی دو سکانس حرف میزد. اینقدر این مرد متواضع بود، اینقدر این مرد تو کارش صمیمی بود، اینقدر این مرد کارو دوست داشت. حتی باور بفرمایین که در فیلم اگر یک جمعیتی تو یک فیلم بودن، یهو نگاه میکرد یک پیرمردی یک تیپی که تو اون جمعیت گیر میآورد به مدیر دوبلاژ میگفت اون یه خط رو من میگم، اون نیم خط رو من میگم، اون پیرمرده رو من میگم. بعد به خاطر همین استاد تیپ سازی بود در دوبله، بی نظیر بود. شما باور میکنین در فیلم مادر به جای 5 نفر 700 باشه و هیچ کس باور نمیکن که این 5 نفر یه نفره. خدا رحمت کنه علی حاتمی رو. علی حاتمی واقعا ارادت خاصی به اسماعیلی داشت، تمام فیلماش میدونین دیگه، سوت دلان و نمیدونن.
بله.
آقای اسماعیلی حرف زد، بله. گرامی با روح شاد باشه از اینکه شما به یادش هستین، بچه‌های ما رو خبر می‌کنین، باهاشون صحبت می‌کنین و یادی از اسماعیلی می‌کنین. من شما نمی‌دونین الان بغض گلومو گرفته، نمی‌دونم چه جوری حرف بزنم، نمی‌دونم راجع به اسماعیلی چی بگم، هر چی بگم کم گفتم. باور کنین هر چی بگیم کم گفتیم. ازتون خیلی ممنونم، از بچه‌های رادیو خیلی ممنونم. من الان واقعا هر دفعه میام خونه بلافاصله با یکی از برنامه‌های رادیوی صحبتی راجع به اسماعیلی میشه. ایشالله خدا همتون رو حفظ کنه.
بسیار ممنونم استاد منوچهر والیزاده عزیز، انقدر شما صمیمی صحبت کردید و مطمئنن نام استاد اسماعیلی و اساتیدی چون شما حتی از رادیو هم بزرگتر هست. شما بودید که به امواج رادیو در واقع شخصیت بخشیدید. اینکه با صدای شما نازنین ها وارد جان و دل مردم شد، وگرنه امواج رادیویی که به خودی خود مطمئنن هیچ جانی ندارند، هیچ حسی ندارند، پس اون کسی که به اونها جان بخشیده از رادیو گرفته، از فیلم گرفته.
من کوچیک همه شما هستم.
بزرگوارید شما، شما بسیار بزرگوار و محترم.
یک سال مدام روزه سه‌شنبه در رادیو پیام خدمتگزار رادیو و مردم بودم. شیش صبح سه‌شنبه چهار بیدار می شدم، شیش صبح پای میکروفون بودم. همیشه دوست داشتم وقتی میگم بسم الله الرحمن الرحیم، خدای نکرده خواب‌آلود نباشه شیش صبح. و من از کنار رادیو، از کنار هم کارای خودم، تهیه کننده، صدا بردار، تهیه کننده آقای امرجی داشتیم، آقای هادی ابوالفضلی داشتیم، صدا بردارمون بود، تهیه کننده خوب داشتیم. مثلا نمیدونم چی بگم. من هر موقع اتفاق میافتاد در رادیو یک برنامه جور میشد به نویسنده ها میگفتم یه چیزی راجع به منوچهر اسماعیلی باید بنویسی که من بگم. من منوچهر اسماعیلی رو هیچ وقت نمیتونم، تا زمانی که زنده هستم جان در بدن دارم و دارم دوبله کار میکنم، منوچهر اسماعیلی رو همیشه کنار خودم میبینم. منوچهر اسماعیلی هنوز که هنوز زنده است، منوچهر نمرده و نخواهد مرد. ایشالله که روحش شاد باشه و به ما روحش به ما این امید رو میده که بتونیم هنوز کار بکنیم.
بسیار ممنونم از شما
آقای واشقانی. دیگه به خودت بره اشیام در میاد. خدا نمیدونم چقدر، من نمیدونم دیگه چقدر راجع به منوچهر اسماعیلی حرف بزنم. من دوستش داشتم، عاشقش بودم. ببخشید من، به خدا از ساعتی که فوت کرده من همینطور تو نشریات، تو خبرنگارا، تو رادیو، تو صدا و سیما اصلا همه میپرسن که اسماعیلی چجوری بود. ولی خب متاسفانه رفت. من ببخشید.
الهی من قربونتون برم. و چقدر این برنامه خوشبخت بود که این حال شما رو تونست منتقل کنه.
اشکال نداره. به خدا هیچ چیزی بهتر از این نیست که دوستان هم همدیگر رو دوست داشته باشن و به هم افتخار کنن، به همدیگر را بدن، همه جوان ها بیان کار بکنن، فعال باشن و بتونن اسماعیلی های دیگه هم بسازن و ساخته بشه در دوره. انشاءالله تموم شد و باید خداحافظی کنه و بریم. انشاءالله که نسلی که میاد نسل فعال، نسل علاقه من، نسلی باشه که مثل ما عشق به این کار داشته.
مطمئنن زیر سایه شما، مطمئنن زیر سایه شما. من بسیار ممنونم، تمام قد احترام میشم روبروی شما که لطف کردید با پرانتز باز بودید و ما خوشبخت بودیم که صدای شما رو شنیدیم.
از تهیه کننده برنامه ممنونم. عاشق صدا بردارم. صدا بردار عزیز ان شاءالله همیشه سلامت باشین. تهیه کننده ان شاءالله همیشه سلامت باشین که اینطور بشه که همکارای خودتون هستین، نزدیکای خودتون هستین، هوای همدیگر رو داشته باشین. منم دوستتون دارم، امیدوارم عمر با عزت داشته باشین و روح منوچهر اسماعیلی هم شاد باشه.
ان شاءالله. به خدای بزرگ میسپارمتون آقای والیزاده عزیز. آرزوی سلامتی دارم همیشه همه جا برای شما.
متشکرم قربان شما. خیلی ممنونم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
منوچهر اسماعیلی متولد 1318 کرمانشاه، در سال 1336 در آزمون گویندگی توسط آلکس آقا بابیان در استودیو دی سی آی شرکت می کند و از بین 1000 نفر داوطلب جزو 5 نفر اول انتخاب می شود که برای دوبله به ایتالیا برود که به دلایلی امکان پذیر نمی شود. در سال 1337 رسماً وارد دوبله می شود. در سال 1339 در استودیو ایران فیلم زیر نظر علی کسمایی در فیلم دروازه های پاریس به کارگردانی رنه کلر نقش اصلی آن یعنی پیر براس اجرا می کند.
و شما قاتلان نیز در آینده این چندان دور توسط همین مردم به مسلخ می روید. پس من با صدای بسته و خستم فریاد می زنم.
آیا منو می شنسید؟
من فقط صدایی دارم، ولی این صدا رو خیلی هم می شنوم.
اگه چیز اضافی برای انسان اختصاص داده نشه، زندگی انسان پستر از حیوان خواهد شد.
از خندتون هیچ خوشم نیومد.
من دیگر مردم.
همونطور که قانون خبر نداره، خیلی چیزا که برای من مهم بود دیگه در من کشته شد.
برا باز کشته نمیشه. مرد برای برا باز نیست. خب اون حتی همه تونه را بره. میدونی چی باز کار کنه؟
اون کسی که من انتخاب بکنم.
اصلا درد سری ندارم.
حالا هر دو چشمتو ببند تیموشفسکی، جستی خودت خجالت بکش.
وقتی شبها برای شکار به صحرا میرم، ایمان دارم که خدا رو در خانه نگه نمیدارم.
انگلیس ها اشتهای زیادی برای بلیدن زمین های ما دارد. متاسفانه اونها گرسنه ی عربستان هستند.
اگر مردی وجدان خود را در مقابل تمامی دنیا بدهد نفعی نبرده.
تو نماینده قانون، یک عمر زحمت تو هدر نده. آخه منطقت کجا؟
خیانت به این منطق. اون نهش برادرمه که افتاده اونجا.
خیلی خستم رئیس. خسته از تنها سفر کردن، تنها مثل یه چلچل زیر بام.
من برگشتم.
ما محشوله میرسیم. نه، تاریخ، صدای من در تاریخ تنین از کس، صدای من جاودان میماند.
سوگند میخورید که در صدور حکم قتل برادرتون سانچو دخالت نداشتید؟
چرا زور میگی؟
سوگند میخورید که در مورد قتل برادرتون تون طرف مشورت قرار نگرفتید؟
من به قوانین الهی وفادارم و برای گمراهان و کشور دعا میکنم.
بسته به زمان، اون میتونه در یه جا یا چند جا باشه.
هدف دشنه یک خائن از پشت سر.
من یعنی فرانسه، فرانسه یعنی من.
بگو آمین.
دیگه تمومه جا.
تمومه.
شب بر شما خوش شنوندگان محترم رادیو نمایش و برنامه پرانتز باز. صدای جذاب، گرم و شنیدنی استاد والیزاده رو شنیدید. احساسات ایشون که بسیار صادقانه، بسیار استادانه، بسیار صمیمی، و اینکه عرض کردم چقدر برنامه ما خوش وقت و خوشبخته که صدای چنین اساتیدی رو از امواج رادیو میتونه برای شما منتقل کنه و این در تاریخ برنامه پرانتز باز ثبت و ضبط شد و من و همکارانم، بنده به عنوان کوچکترین، این سعادت رو داریم که صدای این اساتید بزرگ رو بشنویم و هم کلام بشیم. دقایقی ادامه میدیم بحثمون رو با سرکار خانم دانش. با شما
آقای واشقانی، ما با آقای منوچهر والیزاده که الان افتخار داشتیم صحبت کردیم، این چنین خضوع و فروتنی که در ایشون و در کلام ایشون ما شنیدیم درباره منوچهر والیزاده است که خودش در قله ایستاده. یعنی ما از نسلی حرف میزنیم که اولا دائما در حال پویایی و آموزش بودن و همیشه در حال این بودن که یه خدمتی به حرفه خودشون بکنن و بسیار بسیار منش و اخلاق بینشون مسئله بود، برخلاف چیزی که امروز شاید ما کمتر میبینیم و میشنویم و دیگه به عنوان یک هنجار مطرح نیست رعایت برخی از اصول اخلاقی. در این نسل بیبدیل واقعا اخلاق و رعایت حرمت‌ها و بزرگ و کوچیکی، شاگرد و استادی در این نسل، به خصوص در دوبله، حتی را بچه های رادیو به نظرم در مقام دوم بعد از بچه های دوبله می ایستن در رعایت این اصول اخلاقی. وقتی از نسل طلایی دوبله صحبت می‌کنیم، درباره کسایی صحبت می‌کنیم که خودشون استادن، ولی وقتی که از استادشون حرف می‌زنن چنان خاکساری می‌کنن که بدن آدم به لرزه می‌افته. یعنی واقعا این چند دقیقه که ما با آقای والیزاده صحبت کردیم برای من یک کلاس درسه که همچنان یک بزرگی وقتی داره درباره بزرگتری صحبت می‌کنه، در مورد استادی صحبت می‌کنه، چگونه خاکساری می‌کنه و چگونه اشک در چشمانش جمع میشه و صدای استوارش میلرزه. و اینها به نظرم یک جور سبک زندگیه که متاسفانه این نسل که حالا یا کمکار شدن یا به دلایلی کمتر ما در خبرها اسامی اونها رو میشنویم یا به متاسفانه با درگذشتش اونها رو از دست میدیم، بعد از اونها دیگه کمتر شنیده میشه که شبیهشون کسی رفتار بکنه. هستن برخی از جوانانی که در کلاس درس اینها شرکت کردن و سعی کردن این مرام و معرفت رو بیاموزن، ولی همچنان به نظر میرسه کسی به و کسانی به این نسل نمیرسن.
من این مژده رو خدمت شما عرض کنم که همین حالا یک تماس تلفنی دیگه داریم با یکی دیگر از صداهای جاودان و خدمت استاد جورج پتروسی هستیم. استاد سلام عرض کردم و بسیار خوشحالم که در پرانتز باز با شما هستیم.
و درود بر شما، درود بر شما و شنوندگان گرامیتون. خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم، من در خدمتتونم.
بسیار ممنونم از شما از اینکه وقت گذاشتید و ما در واقع این برنامه‌مون با دوبله میگذره. به احترام استاد منوچهر اسماعیلی، قبل از حضور حضرت عالی با استاد والیزاده صحبت کردیم و ایشون از استاد منوچهر اسماعیلی برای ما گفتن مطمئنن آن چیزی که شما همین حالا می فرمایید در این برنامه، آنچه بیان می کنید خالی از لطف نخواهد بود، که خاطراتی است از سالها در واقع پشت میکروفون دوبله بودن و خاطراتی از استاد منوچهر اسماعیلی که از با صدای در واقع جاودان شما خواهیم شنید.
والا البته در حال زندگی آدم یک محدوده ایه بین تولد و اصطلاحاً مرگ، و این برای همه هست، منتها برای بعضی از آدم ها، بعضی شخصیت ها واقعا بسیار سنگین و گاهی وقتا تحملش دشواره، خیلی دشواره. آقای منوچهر اسماعیلی بدانید فقط یک اسم نیستن. آقای منوچهر اسماعیلی یک تاریخ هست، خودشون به تنهایی یک تاریخ هست، توی کاری که از روز اول چیز چندان مهمی نبوده. تمام کسانی که در این کار شروع کردن در اون زمان در واقع آدم های نوپایی بودن، نمیدونستن چیه، و همقدر که اون فیلم خارجی به زبان فارسی تبدیل میشده یه کار به حساب می اومده، و این کار در طول دوران در پس سالی ها به اصطلاح کار کردن و تمرین و استمرار کار توسط آدمای شاخصی که در این کار باقی موندن تبدیل شد به یک کار خیلی جدی و یک کار در واقع میشه گفت حتی هنری، یک کار فرهنگی بسیار درخشان و یه وسیله ارتباطی بسیار مطمئن و قابل توجه و قابل احترام به عنوان ارتباط فرهنگی بین دو تا ملت، دو تا مردم از دو زبان مختلف از طریق دوبلاژ به اصطلاح. آقای منوچهر اسماعیلی کسی بود که این کار رو نهایتاً در اوج قرار داد، یعنی تبدیلش کرد به یک کاری که بسیار قابل توجهه، بسیار قابل احترامه، و اصولاً توقع بیننده ها و تماشاگران فیلم ها رو به شدت بالا بود. یه نابغه بود برای این کار، یه آدمی بود که اصلاً مثل این که به دنیا اومده بود که گوینده باشه، دوبلور باشه. آدم بسیار دقیقی بود، بسیار موشکاف بود، و من طی سالیان از همون روزای اولی که اومدم تو این کار تا همین اواخر که گاهی در خدمتشون بودیم همیشه با دقت کارشون نگاه میکردم و همواره ازش یه چیزی یاد میگرفتم. همواره یه چیز نوعی داشت، یه چیز جدیدی داشت برای ارائه، و عرض میکنم که یه کاری رو که در روزهای اول کار خیلی ساده به نظر می اومد و خیلی خوب بود که فقط ما فیلم رو به زبان فارسی بشنویم و داستان رو بفهمیم، گاهی وقتا در حد همون میان نویس هایی که اون زمان به اصطلاح رایج بود، ولی آقای اسماعیلی و تعداد دیگه ای از همکاران ما که متاسفانه خیلی هاشون امروز دیگه نیستن، این کار رو به یک تعالی بسیار قابل احترامی رسوندم.
درسته. و اینکه خالی بودن جای خالی این صداها من بعد در عرصه دوبلاژ بسیار برای ما تأسف داره، بسیار حسرت داره، و اینکه چگونه پر خواهد شد؟ آیا پر خواهد شد آقای پتروسی؟
جان
این جای خالی پر خواهد شد؟
نه ببینید، این حالا به هر حال یه خواست، یه آرزو، یه حسرت، یه هرچی که اسمشو بذاریم، به هر حال هیچ کس جایی هیچ کس نمیتونه بیاد، هر کسی جایی خودشو داره. ولی راهی که مثلا آقای اسماعیلی و دوستان دیگری که در اون دوران بودن و واقعا به درجات بالایی از این کار رسیدن، راهی رو اینها کوفتن، ساختن، هموار کردن برای آیندگان. و تعداد زیادی از این دوستان، چه خانم ها و چه آقایان، اینها نمونه های استثنایی بودن. واقعا گاهی وقت آدم فکر میکنه که تکرار ناپذیرن. حالا شرایط زمان بوده، شرایط کار بوده، چی بوده، استعدادهای درخشان خود اینها بوده، شانس ما بوده که اینها وارد این کار شدن و تونستن اون کارهای درخشان انجام بدن. و این که آدم فکر کنه خب کسی جای کسی میاد و جای اونو پر میکنه، نه. ولی امید این هست که آیندگانی باشن، جوانانی که میان توی این کار، با راه رفتن توی مسیر این پیشینیان و آموختن از اونها و از کار اونها، بتونن این راه رو ادامه بدن و همچنان ما در این مملکت دوبله درجه یک و درخشانی داشته باشیم
انشاءالله.
البته الان به نظر میاد خیلی این یه ذره دور به نظر میاد باش شرایطی که وجود داره.
سرکار خانم آشتیانی.
استاد سلام، شب شما بخیر.
سلام از بنده خانم، زنده باشین، خسته نباشین.
خواهش میکنم، متشکرم. صدای شما رو شنیدیم، صدای استاد ولی‌زاده رو شنیدیم، گرچه هممون غمگینیم از دست دادن دو عزیز دوبلور در 10 روز اخیر، ولی باز هم صدای شما رو که میشنویم دلمون گرم میشه.
خیلی لطف دارید خانم، ممنونم.
خواهش میکنم. استاد اشاره فرمودین که این بزرگان و این نسل گویا از جایی میان که خود ما هم حیرت زده میشیم که چطور این جمع مستان به اصطلاحی اینطور گرده هم اومدن در یک دهه. من حتی به دلیل اینکه خب پدرم خیلی سینمای امریکا رو دنبال میکرد و خیلی وابسته بود در اون دهه به صدای دوبلورهای بزرگ، من هم به ناخودآگاه خیلی علاقه‌مند بودم به اون بخش از سینما و همچنین دوبلورهایی که این صداها رو می گفتن. و فرای این هنرشون من احساس میکنم از نسل خاصی بودن که حتی از لباس پوشیدنشون، از راه رفتنشون، از صحبت کردنشون، از دور هم جمع شدنشون هم یک کلونی متفاوتی بود از بقیه حتی کلونی های دیگه در حوزه هنر. منظورم این هستش که مثلا در حوزه کارگردانی، در حوزه بازیگری، در حوزه نویسندگی، اینها این جمع دوبلورهای اون دهه اساسا همه چیزشون متفاوت و شبیه هم بود، از بقیه متفاوت و در درون خودشون یک شباهت‌های پررنگی داشت. و این بود که به نظرم شاید دیگه جایگزین شدن اون کلونی رو دیگه ما نتونیم داشته باشیم. شاید فرد به فرد و تک به تک کسانی باشن که چنان شاگردی کرده باشن که بتونن بیان و نزدیک بشن به اون عزیزان اون دهه که شماها همچنان هم هستید و دارید کار میکنید، ولی به نظرم اون کلونیه دیگه نمیتونه شکل بگیره.
ببینید در کل من عقیدم اینه که یک دوره‌ای در تاریخ به اصطلاح این مملکت، یه دوره، یه اتفاق خیلی عجیب افتاد در تمام زمینه‌های فرهنگی. شما مثلا در زمینه شعر، در زمینه ادبیات، در زمینه موسیقی،
بله،
و چیزهای به هر حال بقیه، اون نقاشی، شما فکر کنید در زمینه نقاشی یه گروه خاص، یک بگین نسل خاصی که شاید پیدایشش متکی بوده به سالیان دراز قبل از مثلا سالهای 20-30 در تئاتر. حتی یه اتفاقات بزرگی افتاد، یه نسل به خصوصی به وجود اومد و بعد ظاهرن یه ذره این حرکتش محقق مونده و ما انتظار داریم که مثلا یک موج جدیدی بیاد که الان اون موج به اون شکل وجود نداره. خب طبیعتا در دوبلاژ هم جز این نمیتونسته باشه. بیشتر کسانی که این کار رو شروع کردن یه پیشینه هنری داشتند در تئاترهایی که اون زمان بود، در مطبوعات مثلا می نوشتن. فکر کنید مثلا آقای کسمایی، مرحوم آقای کسمایی در اصل یک روزنامه نگار و یک نویسنده مطبوعاتی بود، بعد رسید در زمان به هر حال جوانیش به سناریو نویسی و حتی کارگردانی فیلم، مثلا در پارس فیلم. بعد دوبلاژ که شروع شد به صورت جدی در ایران، خب ایشون با یه همچون پیشینه، با یه همچون کولباری و به هر حال استعدادها و نمیدونم دانشی که داشت وارد کار دوبلاژ شد و مدیریت دوبلاژ فیلم ها رو بر عهده گرفت و تونست این کار رو به شکل بسیار فاخری انجام بده که شما آثار بسیار درخشانی مثلا از کار ایشون دارید. حالا دیگه همه میشناسن اون فیلمایی که ایشون کار کرده بود. در کنار ایشون شخصیتی مثل آقای هوشنگ لطیف بود، ایشون هم یه سابقه تئاتری داشتن، ایشون هم کلاسای تئاتری رفته بودن مثلا با اون چند تا کسانی که از آمریکا اومدن مثلا یه دوره‌ای در ایران کلاس گذاشتن، و یا مثلا هنرستان هنرپیشگی. اینها یه تجربه آنچنانی داشتن و یک دنیایی بود که میشد توش رقابت کرد و کار کرد. ضمن این که به نظر من اینها هم از همون نسل بودن، نمونه کسایی بودن که در شعر داشتیم، در ادبیات داشتیم، در نمیدونم پیکر تراشی، در نقاشی، در همه جا بود. یک موج، یک خیزش خیلی عجیبی در یک دوران ما در این مملکت شاهد بودیم که حالا بعد این موج نشسته و ما میگیم منتظر این موج بعدی بیاد و با نسل جدیدی که میاد طبعا یک موج جدید و یه حرکت به هر حال بزرگ دیگه خواهد بود. این بزرگان دورانی بودن، کارهایی رو انجام دادن، آثار خودشون رو بر جای گذاشتن، رهنمود شدن، راهنما شدن برای آیندگان. حالا تو اینها بعضی هاشون خیلی درخشانن، مثلا در دوبلاژ واقعا منوچهر اسماعیلی، خب همه میگفتیم متفق القول که آقا یه نابغه است دیگه، نبوغ داشت. چه میدونم فکر کنم مثلا این آقا وقتی جای توی فیلم های خارجی فرضاً جای آنتونی کوین حرف میزد، شما واقعا فیلم کنی آنتونی کوین داره فارسی حرف میزن، مثل این فیلم چده سر صحنه گرفته شده، چون آنتونی کوین میدید یه تیکایی داشتی، گیرایی توی بیانش داشتی و زمان اصلی که شما میبینید دقیقا این کارا رو منوچهر اسماعیلی انجام میداد. بعد همین شخصیت شما فکر کنید مثلا یه فیلم بازی کرده بود به اسم اینجا به اسم راز سانتا ویتوریا، یه فیلم در واقع ایتالیایی بود، یه آدم عجیب غریب لوده، یه شهرداری شهر درب داغونی که حالا مثلا دچار حمله آلمانی هم شده، یک موجود عجیب غریب. بعد همین آدم اون نقش عجیب رو توی فیلم محمد رسول الله بازی میکنه، اون کارگردان جرأت میکنه این آدم رو بذاره در نقش عموی پیغمبر و اونجور درخشان حالا اون بازی کرده. بعد شما نگاه کنید منوچهر اسماعیلی جای این آدم، همون شخصیت، چجوری توی این فیلم حرف زده. این چیزی جز نبوغ نیست و اون عشق عجیبی که این آدم داشت. شما موقعی کار آقای اسماعیلی رو اگه میدیدید تمام وجودش، نگاهش، گوشش، حواسش تمام توی این تصویره و تمام تصویر رو نگاه میکنه و این بازیگر رو دقیق زیر نظر، عین یه عقاب زیر نظر داشت که این کوچکترین حرکات اینو، کوچکترین نگاه های اینو، حسای اینو میتونست توی بیانش به اصطلاح انتقال بده. این بود که مجموعاً کار رو که شما میدید اصلا درخشان بود دیگه. حالا دوستان دیگه هم بودن که واقعا در همین حد کار میکنن، ولی منوچه اسماعیلی واقعا یه تافته جدا بافته بود، یه به نظر من یه اتفاق بود در کار دوبله.